اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 24 ماه اگست سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان گفت با اجرای چنین تصامیم جلو پیشرفت افغانستان گرفته می شود. دوجارک پنجشنبه 22 ماه آگست در نیویورک با پرسش مورد محدودیت های تازه طالبان بر شنیده شدن صدای زنان و پوشاندن صورت آنان گفت تصور این که کشور با چنین دستورات در حال پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت خود باشد دشوار است. وزارت عدلیه حکومت طالبان 21 ماه آگست با نشر اعلامیه گفت که هبت الله آخونزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سرتاسر افغانستان نافذ است. همزمان با نگرانی ها از حضور و گسترش فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان در امر مبارزه با داعش همکار آنان نیستند. سبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نا وقت پنجشنبه 22 آگست با خبرنگاران گفت بنابر این ایالات متحده یک ائتلاف جهانی دارد تا داعش را شکست دهد. طالبان بخشی از آن نیست. ایالات متحده با شرکای همفکر و متحدان خود همکاری میکند تا شکست داعش تضمین شود. قبل از این تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد دوم ماه جولای 20 ماه سرطان با نشر گزارش هشدار داد که افغانستان با موجودیت گروه‌های تروریستی مثل القاعده و دولت اسلامی یا داعش تقریبا به طور قطع من حیث منبع برای ناامنی باقی خواهد ماند. در این گزارش هشدار داده شد که این گروه ها با یافتن پناهگاه‌های امن یا یافتن راه‌های برای بهره‌گیری از ضعف طالبان باعث این ناامنی ها خواهند شد و این گروه ها افغانستان را من حیث سرزمین مسالمت آمیز یا دوست تلقی می کنند. در گزارش آمده است که بردباری مداوم طالبان در برابر طیفی از گروه‌های تروریستی مستقر در بسیاری از ولایات افغانستان شرایط را برای نفوذ تروریسم به کشورهای همسایه مهیا می سازد. همچنین در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه ایالات متحده از حضور و گسترش فعالیت شاخه خراسان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که این گروه تمایل و توانایی انجام حملات حراس افغانانه با اهداف بین المللی را دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات امنیتی پاکستان 22 ماه آگست گفتند که در دو حمله جداگانه در ایالت پنجاب این کشور 9 منصوب پلیس و 2 متعلم مکتب کشته شدند. در حمله نخست پلیس گفت که یک گروه جنایت پیشه در ساحه رحیم یار خان در ایالت پنجاب بر 2 واسطه منصوبین پلیس با راکت سرشانه‌ای حمله کرد که در آن 9 منصوب پلیس کشته و چندین منصوب دیگر زخمی شدند. گروه‌های رهزن از چندین دهه به این سو در ساحات مرزی ایالت سند و پنجاب فعالیت داشته و از طریق اختطاف و اخاذی پول به دست می‌آورند. دفتر شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، با نشر اعلامیه گفته است که دستور اقدامات مؤثر و فوری علیه حمله کنندگان را صادر کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در آستانه سفر تاریخی خود به کیف از روسیه و اوکراین خواست تا در اسرع وقت راه برای صلح بیابند. مودی قبل از عزیمت به اوکراین پنجشنبه در وارسا با مقامات پولند ملاقات کرد. این نخستین سفر این رهبر هند به کیف از زمان برقراری روابط دو جانبه این کشورها در بیش از 30 سال گذشته خواهد بود. سفر وی همچنین نخستین سفر صدر اعظم هند به وارسا در 45 سال گذشته است. مودی در پایتخت پولند گفت هند معتقد است که هیچ مشکلی در میدان جنگ قابل حل نیست و کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای اعاده صلح و ثبات در اسرع وقت حمایت میکند. ملاقات ماه گذشته آقای مودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو با انتقاد غرب روبرو شد. این بازدید وی مصادف با یک حمله راکتی مرگبار روسیه به یک شفاخانه اطفال در کیف بود که نکوهش شدید بین المللی را به دنبال داشت. حکومت موقت بنگلادش پاسپورت دیپلماتیک شیخ حسینه را باطل اعلام کرد. حکومت موقت بنگلادش 22 مای آگست پاسپورت دیپلماتیک شیخ حسینه صدر اعظم مخلوع این کشور را باطل اعلام نمود. وزارت داخله بنگلادش با نشر اعلامیه گفته است که صدر اعظم پیشین، مشاوران وی، کابینه پیشین و همه اعضای شورای ملی منحل شده و دلیل سمت‌هایی که داشتند واجد شرایط دریافت پاسپورت دیپلماتیک بودند. اگر آنها از سمت‌هایشان برکنار شدند یا تقاعد کردند، پاسپورت‌های دیپلماتیک آنان و همسرانشان باید باطل شود. با این حال حکومت موقت بنگلادش گفته است که حسینه و سایر مقامات ارشد حکومت پیشین این کشور می‌توانند برای دریافت پاسپورت عادی درخواست دهند، اما درخواست‌های آنان باید توسط دو اداره امنیتی منظور شود. در پی تظاهرات خشونت‌بار در بنگلادش، شیخ حسینه اوایل ماه گذشته توسط یک هلیکوپتر به هند فرار کرد. تصمیم جدید حکومت بنگلادش در مورد پاسپورت شیخ حسینه او را در یک وضعیت بالقوه بی‌سرنوشتی و هند را نیز من حیث میزبان وی در دوراهی قرار خواهد داد. مقامات صحی فلسطین از کشته شدن دست کم 16 تن در حملات شب گذشته اسرائیل بر غزه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اجساد کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدای الاقصا منتقل شده است. این حمله در حال رخ داده است که ایالات متحده، قطر و مصر تلاش دارند تا برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به توافق دست یابند، اما اختلافات هنوز حل نشده شده است. بر اساس گزارش ها تا کنون 2.1 میلیون نفر از این منطقه آواره شده اند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس قبلا گفته بود که از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 41 هزار تن به شمول 15 هزار کودک کشته شده اند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه شب 22 مای آگست در روز اخیر کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شهر شیکاگوی ایالت ایلینوی رسما نامزدی این حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پذیرفت. هریس گفت از طرف تمام مردم، از طرف تمام آمریکایی‌ها، صرف نظر از حزب، نژاد، جنسیت، از طرف آمریکایی‌ها مانند آنانی که من با آنان بزرگ شدم، مردمانی که سخت کار می‌کنند، رویاهایشان را دنبال می‌کنند و از همدیگر مراقبت، از طرف تمامی کسانی که حکایتشان تنها می‌تواند در عالی‌ترین کشور روی زمین نوشته شود، من نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده می‌پذیرم. هریس در جریان سخنرانیش در مورد خانواده و فعالیت‌هایش نیز صحبت کرد. سخنرانی هریس 59 ساله کنوانسیون ملی جمهوری خواهان را که از 4 روز بدین سو ادامه داشت پایان بخشید، جایی که هزاران فعال و مقامات منتخب ایالت‌ها حضور داشتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالب این برنامه. برخی از زنان فعال افغانستان و مدافعان حقوق بشر به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این گروه حق تدوین قانون و تصویب آن را ندارند. آنان میگویند که حکومت طالبان هنوز مشروعیت داخلی و خارجی کسب نکرده و این حکومت سرپرست است و صلاحیت تصویب قوانین را ندارد. فوزیه احسان در مورد گزارش دارد.
فعالان زن و مدافعان حقوق بشر میگویند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقض حقوق زنان در افغانستان را تشدید میکند و باعث محدودیت ها و مداخلات بیش از حد در امور شخصی زنان خواهد شد. نظیفه جلالی، عضو مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان، در این مورد گفت
این نظام باید مشروعیت داخلی خود را بگیرند. این نظام باید به اساس انتخابات مشروعیت مردم را بگیرند. بعد از او قانوندانا و اهل خبره بشینند، قوانین را جور بکنند. اینی شکل حقوقی و واقعیش است. ولی که اول حاکم طالبا یا کسی که خود امیر المومنین میدانه یا امیر افغانا میدانه اول خو این شرط امیر نه از لحاظ اسلامی پوره کرده، نه از لحاظ قواعد بین المللی و نه از لحاظ حقوقی، چون این شخص به نام هست ولی هویت از این شخص تا حال تثبیت نشده.
وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر این حکومت را به روز چهارشنبه 31 ماه اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخشی از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. در واکنش توشیح این قانون از سوی طالبان، امروز پنجشنبه جنبش اعتراضی شنبه های ارغوانی با نشر اعلامیه گفته است حکومت خودخوانده گروه طالبان فاقد هر گونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین را ندارد. و باور این جنبش اعتراضی زنان، آنچه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند در واقع بهانه است برای شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان است. رحمت الله اندر، سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی در نظام جمهوریت، در واکنش به توشیح این قانون در صحبت با صدای آمریکا گفت:
سی طالبان د دغه قوانینو د تصویب هغه حقوقي صلاحیت نه لري، تر څو پورې دلته یو اساسي قانون موجود نه وي، یوه ملي وثیقه موجوده نه وي، تر هغې لاندې د وزارت قوانین طرحه سي، دغه هغه حقوقي ډول نه دی. او په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې خپله هم مشروعیت نه لري، حتی په همدغه نظام باندې چې دوی ورته د خپل نظام ته امارت اسلامي وایي، په همدغه نظام باندې هم دوی عام بیعت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې عامو خلکو تروسه پورې عامو خلکو خپل امیر نه دی لیدلی، تروسه پورې عامو خلکو له خپل امیر سره بیعت نه دی کړی، تروسه پورې عام خلک د خپل امیر په اړه باندې پوهیږي نه چې دا څوک دی.
در قانونی که رهبر طالبان توشیح کرده، همچنان مردم و کارمندان ادارات حکومتی به احترام به شؤونات اسلامی مکلف شدند. مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق با شریعت موظف شدند و شرکت تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز جماعت الزامی شده است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان همچنان احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فضل هادی وزین، عضو اتحاد بین المللی علمای مسلمان، میگوید که موجودیت یک قانون ضعیف در یک نهاد بهتر از نبود یک قانون است. اما آقای وزین تاکید می‌ورزد که قانون توشیح شده وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ضمن نکات مثبت ملاحظات دینی و حقوقی دارد. هادی وزین در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که این گونه موضع گرفتن طالبان با زنان زاده طرز تفکر طالبان است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای وزین، در ابتدا نظرتان را در مورد توشیح این قانون توسط حکومت که هنوز سرپرست است و تا هنوز توسط هیچ کشور از جهان به رسمیت شناخته نشده چی است می‌خوایم بدانیم؟
با توجه به این که بعد از مدت حرکت طالبان در افغانستان قانون وجود ندارد و چهار فقط قانون اساسی که از قانون دیگر نافذ نیست و اداره وزارت امر بالمعروف که در چوکات حکومت سرپرست تشکیل شده است دارای صلاحیت‌های لامحدود بود، بنابراین از این دید وجود قانون برای تعیین و تعریف صلاحیت های این اداره مهم بود. یعنی از دید من یک قانون ناقص و ضعیف در مقایسه با افغان و نبود قانون بهتر است. یعنی اداره ای که اصلا در هر صورت وجود دارد با قانون و بدون قانون، اما وجود قانون بهتر است نبود قانون. اما این قانون، قانونی که من آن را خواندم و مطالعه کردم، متاسفانه با وجود بعضی نقاط مثبت در کل نقاط مشکلات شرعی و ملاحظات شرعی و ملاحظات علمی در مورد آن موجود است و همچنان تبعات و نتایج تطبیق این قانون بر مردم افغانستان و افغانستان در پسا موارد نگران کننده است که اگر این قانون به این گونه تطبیق شود و تبعات و نتایج آن چگونه خواهد بود، همچنان مثلا از یک طرف شاید داخل صلاحیت ها با وجود می آید، صلاحیت های بسیار زیادی به حیات و اداره امر بالمعروف سپرده شده است، یعنی محتسب این اداره می تواند کسی را، شخصی را که متخلف به تشخیص بدهد، از یک ساعت تا سه روز بدون حکم محکمه، بدون تحقیق مقصان زندانی کند. طبعا این اصلاحات بسیار بزرگ است و این مفهوم است که محتسب هم مدعی هست، هم قاضی هست و هم تنفیذ کننده هست و همچنان بعضی از امور را دارد در ضدیف منکرات این قانون تعریف کرده است، مانند پوشیدن نکتایی، مانند عورت بودن صدای زن، مورد پوشاندن روی زن که از نظر فقه حنفی، از نظر فقه جمهوری و فقهای امت اسلامی این درست نیست. یعنی مثلا برای این که پوشیدن نکتایی، استفاده از نکتایی برای مردان منکر ترکی شود و در کنار صلیب بیاید، هیچ حساس بنیاد شرعی ندارد، یعنی هیچ اساس بنیاد ندارد.
به نظر شما چرا طالبان بیشتر از همه مسائل مهم دیگر که در افغانستان فعلا مردم با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن، از جمله بحران اقتصادی و بشری در افغانستان، بیشتر به محدود ساختن زندگی زنان در افغانستان تمرکز دارن؟ هدف طالبان چی است؟
این چند دلیل دارد. دلیل اول این است که این طرز تفکر طالبان است، یعنی طالبان و همچنان اقتدار زیاد دیگری از ملاهایی که در اطراف افغانستان زندگی میکنن و مسائل کلتوری و فرهنگی منطقه و قضیه را با دین و شریعت حل کردن، چنین طرز تفکیری آنان چنین است. این یک مشکل است. و مشکل دیگر این است که طبعا برداشت این قشر از بعضی از دین و شریعت، تفسیری آنان همین است متاسفانه، که در اصل چنین نیست. یعنی اگر قضیه دلیل و برهان و استدلال باشد این چنین نیست. قضیه سیوم این است که اینها آخوشین و کلیشین عمل میکنند، با توجه به این که در قسمت قضیه زن و در مسائل مربوط به زن گاهی در افغانستان افراد صورت گرفته است، یعنی برای وسترنایزیشن یا تقریب زن افغانستان تلاش طالبان در این مورد آخوشی عمل میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. فقط یک ماه پس از این که رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد به دنبال انتخاب مجدد نخواهد بود، کاملا هریس نامزدی حزب دموکرات را به عنوان نامزد ریاست جمهوری پذیرفت. او کارنامه و دیدگاه خود را با رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مقایسه کرد. گزارش پتسیوی داسکوا را، خبرنگار صدای آمریکا را از کنوانسیون ملی دموکرات ها در شیکاگو، سحر عظیمی تقدیم می کند.
اجراهای موسیقی جذاب در شب پایانی کنوانسیون ملی دموکرات ها شامل خواننده مشهور پاپ پینک و سرود ملی آمریکا توسط گروه موسیقی چکس. اما در این میان کاملا هریس ستاره شب بود. از طرف همه کسانی که داستانشان در بزرگترین کشور روی زمین جان گرفته و استمرار دارد، نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌پذیرم. هریس داستان زندگی شخصی خود را تعریف کرد و آن را با تجربیات رای دهندگان طبقه متوسط مرتبط کرد. ما در حال ترسیم راه جدید به جلو هستیم، پیش به سوی آیندهی با طبقه متوسط قوی و روبراشت، زیرا می دانیم که طبقه متوسط قوی همیشه برای موفقیت امریکا حیاتی بوده و ساختن آن طبقه متوسط هدف تعیین کننده ریاست جمهوری من خواهد بود. او مانند بسیاری سخنرانان دیگر درباره سندی هشدار داد که سیاست های راست افراطی مرتبط با ترامپ را تشریح می کند. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور سابق این موضوع را رد می کند. ما می دانیم که دور دوم ریاست جمهوری ترامپ چگونه خواهد بود. همه اینها در پروژه 2025 که توسط نزدیکترین مشاوران اون نوشته شده است، ارائه شده است و مجموعه آن برای بازگرداندن کشور ما به گذشته است. اما ما در امریکا به عقب بر نمی گردیم. در داخل کنوانسیون تشویق بیوقفه به گوش می رسید. در بیرون اما هر روز تظاهرات حامیان فلسطین برگزار می شد. اعتراضات موضع هریس را در مورد جنگ غزه تغییر نداده است. در حالی که او بر اهمیت حمایت و کمک به فلسطینی ها تاکید کرد، بر حمایت از امنیت اسرائیل نیز تاکید کرده است. او خواستار آتش بس فوری و حل مسئله از طریق ایجاد دو دولت گردیده است. غزه یکی از موارد اختلاف دموکرات هاست. از حدود 4700 نماینده 270 نفر توماری را در مورد درخواست از امریکا برای توقف تسلیح اسرائیل امضا کردند. در این حال که هریس در شیکاگو سخنرانی میکرد، ترامپ با بازدید از مرز ایالات متحده و مکسیکو میزبان یک رویداد رسانه‌های اجتماعی به دنبال جلب توجه مجدد بود. اما هیچ چیز از شور و شوق نمایندگان نکاست.
او ما را برای آینده آماده می کند. آینده ای که ما منتظرش بودیم، آینده ای که واقعا نماینده همه مردم در این کشور است.
در حالی که تنها 74 روز به انتخابات باقی مانده است، تیم والز نامزد معاون پست ریاست جمهوری در تکت انتخاباتی هریس بر روی صحنه پیوست و اجندای کنونسیون را به پایان برساند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده این هفته در نایجیریا برای دیدارهای مهم با مقامات محلی و بلاک منطقه‌ای ایکواس در مورد استفاده نظامی از هوش مصنوعی و مسائل مربوط به این تکنولوژی حضور داشت. تیموتی اوبیزو از ابوجا در مورد ملاقات با مالوری استوارد، معاون وزیر خارجه در اداره کنترل تسلیحات، بازدارندگی و ثبات گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سفر دو روزه مالوری استوارد به نایجیریا بخشی از تعهد ایالات متحده برای تعمیق همکاری امنیتی در افریقا بود. استوارد در ابوجا با مقامات نایجیریایی از بلاک منطقه ایکوواس ملاقات کرد تا گفتگوها در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی را پیش ببرد. او روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت کرد.
The US government has been working with right now 55 other countries, hopefully more, including
حکومت ایالات متحده در حال حاضر با 55 کشور از جمله کشورهای آفریقایی همکاری کرده است تا در مورد استفاده مسئولان از هوش مصنوعی در زمینه نظامی یا به رسمیت شناختن امتیاز ذاتی انسان توافق کنند.
استوارد در ادامه به معایب هوش مصنوعی اشاره کرد.
We've learned the hard way inherent human bias built into the AI system, right? AI systems upon AI systems.
ما راه دشواره را پیمودیم. امتیاز خواهی ذاتی انسانی در سیستم هوش مصنوعی، سیستم های هوش مصنوعی بر روی سیستم های هوش مصنوعی که منجر به ارائه اطلاعات نادرست به تصمیم گیرنده می شود. بنابراین تلاش هایی که از طریق پروسه اعلامیه سیاسی ما انجام می شود این است که تا حد امکان از کشورهای زیاده که در مرحله هوش مصنوعی قرار دارند از اردوی خود بشنوند تا ببینیم چگونه می توانیم خطرات را به حد اقل برسانیم.
در دهه گذشته کشورهای جنوب صحرای آفریقا از جمله نایجیریا شاهد افزایش خشونت‌های انجام شده توسط گروه‌های مسلح متعدد بودند. مشخص نیست که آیا این گروه‌ها از هوش مصنوعی علیه حکومت‌های مانند نایجیریا استفاده می‌کنند یا خیر. سال گذشته گزارش شاخص جهانی دهشت افغانی منطقه را به عنوان مرکز جهانی دهشت افغانی معرفی کرد که حدود 60% از مرگ و میرهای مرتبط با دهشت افغانی را به خود اختصاص داده است. مقامات نایجیریایی برای ادغام هوش مصنوعی در عملیات نظامی فشار آوردند، در حالی که میپذیرند که برای برطرف کردن نگرانی ها این اقدام مستلزم سیاست های خاص آفریقا خواهد بود. کابیرو آدامو، تحلیلگر امنیتی از شرکت مشورتی بیکن، میگوید که استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی مزایایی دارد.
In terms of its military capacity and might and its technological advancement,
با توجه به موقعیت ایالات متحده از نظر ظرفیت نظامی و پیشرفت تکنولوژیکی، قطعاً در موقعیت خواهد بود که از خواسته های نایجیریا حمایت کند، خاصتاً اگر بتواند برخی از خصوصیت های بخش امنیتی نایجیریا را به تصویر بکشد. ما نمی توانیم خود را از کمیته بین المللی کشورها در امنیت منزوی کنیم. بنابراین ما باید از زیربناهای پشتیبانی کننده برای تکنولوژی خوب آگاه باشیم.
سناتور ایروگبو، بنیانگذار مجله آنلاین گلوبال سنتینل، میگوید در حالی که هوش مصنوعی دارای مزایایی است، هنوز باید با احتیاط با آن رفتار شود.
Limits casualties in terms of the number of soldiers.
تلفات عساکر اعزام شده به جنگ را محدود می کند. به نفوذ در زمین های ناهموار و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر کمک می کند. خوب است که آگاهی در مورد موضوع هوش مصنوعی در حال افزایش است. اما نایجیریا ابتدا باید سعی کند تا پالیسی خود را در مورد هوش مصنوعی مشخص کند. به حساس سازی بیشتر نیاز است و ضرورت به ساختن پالیسی های بیشتر وجود دارد.
در ماه جون وزرای آفریقایی به اتفاق آرا استراتژی برجسته هوش مصنوعی قاره‌ای را برای پیشبرد آینده دیجیتالی و آرزوی توسعه آفریقا تایید کردند. و هفته گذشته اتحادیه آفریقا پذیرش هوش مصنوعی در بخش‌های دولتی و خصوصی در کشورهای عضو از جمله نایجریا را تصویب کرد. ملوری استوارد، معاون وزارت خارجه، میگوید که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که نگرانی های مربوط به استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی برطرف شده و بسیاری از کشورهای دیگر از این تکنولوژی برای منافع خیش آن را به کار گیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده به تلاش برای حصول آتش بس برای ختم جنگ جاری در غزه ادامه می دهد. پس از بازدید اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده شرق میانه، مذاکره کنندگان قرار بود تا پایان هفته به گفتگوها در قاهره بازگردند. لورن بومن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش از واشنگتن دارد که برگرداندری آن را مؤمن واحدی به توجه می رساند.
مقامات صحی در غزه گفتند که 22 نفر در حملات اسرائیل به روز پنجشنبه در این باریکه کشته شدند. همزمان با مذاکرات و تلاش برای آتش بس، جنگ همچنان ادامه دارد. مجید الدابک، ساکن غزه، می گوید که وابستگان خود را در حملات هوایی از دست داده است.
بم خانه را مکمل تخریب کرد و همه را که در داخل آن بودند، با شمول اطفال، مردها، زنها، همه پرانده شدند. مثل این که خانه هرگز ساخته نشده بود.
به گفته مقامات صحی در غزه، در حملات 10 ماهه اسرائیل بیش از 40,000 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می گوید هدف حملاتش جنگجویان گروه حماس می باشد. به روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که یک کشتی جنگی دیگر آمریکایی در اوج تنش‌ها بر سر حمله احتمالی ایران به اسرائیل وارد آبهای شرقی میانه شده است. تهران متعهد شده است که از قتل رهبران ارشد حماس و حزب الله در منطقه انتقام بگیرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به روز پنجشنبه در مورد ورود این کشتی و تجهیزات دیگر آمریکایی به شرق میانه گفت:
We've moved capabilities into the region that I think it's fair to say have gotten into the headspace of Iran.
ما قابلیت‌های را به منطقه منتقل کرده‌ایم که به نظر من منصفانه است که بگوییم در فضای اصلی ایران قرار گرفته است و بر محاسبات آنها در مورد نحوه و امکان پاسخ دادن آنها تأثیر خواهد گذاشت و نیز پیام را ارسال می‌کند که می‌دانید ما در کنار اسرائیل خواهیم بود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این هفته از شرق میانه بازگشت. او گفت که مذاکره کنندگان پیشنهاد ارائه کردند که به فاصله باقی مانده بین اسرائیل و حماس می پردازد.
با شرکای ما در مصر و قطر پیام ما ساده، واضح و فوری است. ما باید آتش بس و توافق گروگان‌ها را در خط پایان به دست بیاوریم.
کارشناسان روابط عرب اسرائیل می گویند که کار مذاکره کنندگان عرب کلید کاهش تنش‌ها در منطقه است. David Makovsky از انستیتوت واشنگتن:
If the Arab mediators are aware that Israel is kind of has met
اگر میانجی‌های عرب بدانند که اسرائیل با پیشنهاد وصل بلینکن موافقت کرده است، احساس می‌کنم که این پیشنهاد به ایران و جاهای دیگر منتقل می‌شود و می‌گویند ما اسرائیل را وادار به امضا کرده‌ایم. ما توافق حماس را نداریم، اما به تلاش خود ادامه خواهیم داد.
اسرائیل می گوید باید به تهدید امنیتی حماس پایان دهد. حماس خواستار خروج کامل اسرائیل از غزه است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که 90% از جمعیت بیش از 2 میلیون نفری غزه از زمان آغاز جنگ در سال گذشته آواره شدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.